میزنیم. فلسفه هم یه همین چیزی، نمیدونم اثر بیکاری اثر چیه. حالا جالب اینه، این رو هم خدمتتون عرض کنم، مثلا اینا توی حوزه‌های مختلف نظریه صدق رو میشه در نظر گرفت. مثلا توی معرفت شناسی، معرفت شناسی چیه؟ یعنی که بیای خود ادراک انسان رو بذاری زیر میکروسکوپ بهش نگاه کنی که این چجوری میفهمه. توی حوزه اخلاق مثلا صدق رو توی حوزه اخلاق میان بررسی میکنن که این باورهای ما یا درست بودنش یا کاذب بودنش، سودمندند یا مضرند، اینا رو میان بررسی میکنند. تو حوزه معناشناختی اینکه یه جمله‌ای که داریم میگیم باید چه شرایطی داشته باشه که ما بگیم این صادقه، یا توی حوزه منطقی. خلاصه ببینید تو حوزه‌های مختلف راجبش بحث کردن. میگم نظریه‌های مختلف مثل نظریه عملگرا یا نظریه مثلا نسبیت، نظریه کاهشگرا یا همون نظریه اولیه مطابقت، اینها همه رو اومدن مطرح کردن که راجبه راست و دروغ صحبت کرده باشند. اگه فرصت کردید، حوصله‌شو داشتید، برید یه مطالعه کنید، بد نیستش. ولی همه اینها رو بذاریم کنار، اصلا نمیخوام اینا رو بگم. برای اینکه خودمون متوجه بشیم، لااقل افرادی مثل من که سطح دانششون اندازه این فلسفه نیست یا نمیتونن ارتباط خیلی راحتی باشون بگیرن، متوجه بشیم، یه تقسیم بندی ابتدایی خودمون داشته باشیم. و اون که ما چند جور میتونیم صدق رو در نظر بگیریم. یکی همین که اول گفتم خدمتتون، ارسطو گفته، این رو میتونیم بفهمیم که چیزی که بیرون هست و منم همون رو گفته باشم. دوم این که بیایم اینجوری در نظر بگیریم صدق رو که همه دنیا تشکیل شده از بازی‌های مختلف. همه زندگی ما تشکیل شده از بازی‌های مختلف. یکیش مثلا بازی خانواده. یکی بازی مثلا کار، یکی بازی جامعه، یکی بازی اقتصاد، سیاست. حالا بیایید همه اینا رو جایگزین کنید. مثلا بازی شطرنج رو در نظر بگیرید، فوتبال رو در نظر بگیرید، بازی والیبال رو در نظر بگیرید، بازی کشتی رو در نظر بگیرید. همه اینها رو در نظر بگیرید. نگاه کنید هر بازی برای خودش یه قاعده ای داره. یه قوانینی براش وضع شده. حالا اگه شما بیایید مطابق این قوانین این بازی که بازی به بازی هم فرق داره عمل کنید، بهتون میگن صادق. اگر نه کاذب. یعنی اگر در کشتی مثلا طبق قوانینش بازی کنید، میتونید یه بازی سالمی داشته باشید، میتونید یه بازی داشته باشید که برنده و بازنده ای داره، میتونید به این بازی اشاره کنید که من تو این بازی برنده شدم. ولی اگر مثلا بیایید این وسط یکی دو تا این قوانین رو خودتون حذفش کنید، به شما میگن کاذب، به شما میگن کسی که متعهد نیستش به اون قانون. کاذب رو اینجوری در نظر بگیرید. حالا همین رو بیایید توی خانواده در نظر بگیرید. وقتی شما توی جمع خانواده، توی جمع خانواده قرار میگیرید، شما نسبت به این خانواده یه سری تعهدات دارید که خانواده خودش قوانینی داره که شما این کار رو نباید بکنید، این کار رو باید بکنید. اگر مطابق این انجام دادید، شما صادقید. اگر نه، نه. در جامعه هم همینطور، در محل کارم هم همینطور، در حوزه اقتصاد مثلا خرید و فروش هم همینطور، در حوزه سیاست هم همینطور. یه سری قوانینی هست و جالب اینه که این قوانین هم با هم فرق داره. اینم دومی. سومی چیزی که میگن راجع به صدق و کذب اینه که ما کاری که داریم انجام میدیم یا حرفی که داریم انجام میدیم مطابق با اون اعتقادی باشه که درونمون هست. یعنی واقعا من این رو اعتقاد دارم و دارم انجام میدم. اگه دقت کنید خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم درونمون معتقد به اون کار شاید نباشه، خیلی همراه اون کاری که داریم انجام میدیم یا اون حرفی که داریم میزنیم شاید نباشه. میگن اینجا هم میگن اگر اون درون شما باور شما مطابقت داشته باشه صادقید، اگه نه نه. خب فکر میکنم همینقدر شناخت راجب صدق کافیه تا به اون نتیجه‌ای که میخواییم برسیم برسیم. یه فاصله بگیریم، در خدمتتون هستم. سه تا موضوع هستش که باید سریع خدمتتون عرض کنم که وقتمون زیاد نگذره. یکی این که یه قانونی خدمتتون عرض کردم، برداشت خودم از صحبت‌های مردم که یه عده میگن ما 30 سال کار کردیم یا یا این همه کار کردیم و آخر عاقبت به نتیجه نرسیدیم، یا به همون نارو زدند، یا هرچی. من گفتم که یه قانونی هست و اون قانون میگه که اگه شما پشیمونید از کاری که کردید، معلومه شما خیلی رو راست نبودید، صادق نبودید. منظورم چیه؟ منظورم اینه که وقتی شما میگید 30 سال کار کردم ولی الان من رو اخراج کردند، یا اونقدر که باید و شاید به من پول ندادند، مطمئن باشید شما برای پول یا اون چیزی که الان انتظار دارید کار کردید، نه برای خود اون کار، نه برای چیزی که شما ادعا می کردید. میخوام این رو بگم، شما هدفتون، درونتون، باورتون این بود که در انتهای کار من کار میکنم، اون چیزی که خودتونم شاید بهش فکر نکردید، درونتون ولی این رو میخواسته، من کار میکنم برای اینکه آخر به این پول خوبی بدند. ولی در عمل وقتی کار میکردید این رو صادقانه اعتراف نمیکردید. یا این مثال شاید واضح تر باشه، در حوزه خانواده میبینید پدر مادر الان گذاشتنشون توی سرای سالمندان، بعد ناراحتن، میگن این هم ما زحمت کشید جوونیمونو گذاشتیم، بچه‌مون آخر آوردش ما رو اینجا گذاشت. ببینید اگر الان دارم میگم اینها آوردن ما رو اینجا گذاشتن و از ما پرستاری نمیکنند، یعنی گوشه ذهنمون وقتی داشتیم به اینها خدمت میکردیم یا اینها رو بزرگ میکردیم، این مد نظرمون بود که اینها فردا عصای دستمون میشن، اینها فردا جبران میکنند این کارهای ما رو، ما برای این داشتیم کار میکردیم. ولی در ظاهر میگفتیم نه، شما رو بزرگ میکنیم برای خودتون، برای اینکه انسان خوبی باشید، برای اینکه این شعارهایی که میگیم. میبینید خیلی صادق نبودیم، نه با خودمون، نه با کاری که داشتیم انجام میدادیم، بنابراین حالا پشیمونیم. خب همین موضوع رو توی مرگ هم میشه دید. اکثر افراد هستند که وقتی مریض بشند، احساس خطر کنند، از خیلی از کارهاشون پشیمون میشند و میگن یعنی چی؟ یعنی آخرشه؟ یعنی صادقانه زندگی نکرده. خیلی افراد کمی هستند که صادقانه زندگی میکنند. موقعی که مرگم میرسه میگن که به قول این دوستمون اهلا و سهلا آقای فتیپور، مهندس فتیپور. بعد این صدایشون رو هم اگه پیدا کنم براتون بذارم، که میگه من کاری که باید میکردم انجام دادم، الانم اگر بگم بیا برو میرم. ببین صادقانه زندگی کرده، معلومه هم با خودش صادق بوده هم با دیگرون.
به پسرم گفتم و دوستان گفتم ببینید من اگه مردم قصه من رو نخورید، من عرض عمرم طول عمر خیلی ها رو خورده، اگرم زنده موندم تا 1000 سال برنامه دارم، شیفتهی به این دنیا نیستم ولی استفاده میکنم. اما اگرم گفتم برو خلاصشون همه میذارم میرم بدون کمترین تعلق، همین الان بهم بگن پامو سمت قبله دراز کردم اهلا و سهلا، اصلا نه دغدغه دارم، به خاطر اینکه در نگاه من خدا مهربون تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم، مهربونیش هم ثابت کرده، نه اینکه تازه اثبات کنه. یه طرف مولانا داره خیلی قشنگ، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق ناگفته ما میشوند. من وقتی خودمو در مواجهه با یه همچین خدایی میبینم، ما فکر میکنم اصلا جا داره لب به شکایت باز کنم؟ نه، دلتنگی من دلتنگی آدم به هر چیزی اونس داره، اون احساس دلتنگی میکنه، خاطراتش، همه اینها هست، هیچ شکی در اینا نیست، منتها اینا چیزی نیستش که ما رو از تحرک بندازه. و همین خاطر من وقتی که خانم به رحمت خدا رفت شمع احمدش، خودم اومدم، معمولا میبادم وای میسن میان دنبالش میبرن سر کار، من خودم بچه ها تعجب کرده بودن، گفتم اونم سر کار، گفتم که آخه خب چرا مثلا شما بعد استرام، گفتم آقا نه من برنامه زندگی کار مهمه، برنامه هم باید ضبط بکنم، کارم انجام، زندگی جریان داره، این خواسته خداونده. خدا در حق خانم من کم لطفی نکرده، در حق منم کم لطفی نکرده، سراسر مهر و لطف، منم همه جورش رو پایم، اصلا اینو قهر نمیدونم، اصلا اینو بد نمیدونم، شر نمیدونم، این یک مرحله میدونم، برای منم رخ میده، برای شما هم رخ میده، برای دیگران هم رخ میده، طبیعیه. من خود جایی برای گله گذاری نیست، جایی برای ناراحتی نیست.
خب تا اینجا رو همه رو گفتم، میخوام به یه نتیجه کلی برسم که بزرگان ما به همون گفتند، که تقریبا تمام این حرفای فلاسفه و اندیشمندان رو میذاره کنار، میگه شما برید برای خودتون بازی خودتون رو کنید. چرا؟ چون اصلا اینجوری نمیبینه صدر رو، اصلا به این صورت که فلاسفه بیان خیلی مته و خشخاش بذارن که چی صادقه چی صادق نیست، چی کاذبه چی کاذب نیست، کدوم گفتار ما درسته کدوم گفتارمون درست نیست و آیا مطابقت با واقع داره یا نه، آیا مثلا امرگرا هست یا نه، نسبیت داره یا نه، کاشگرا هست یا نه، و بقیه مسائل، میگن آقا جون شما این مسائلتون رو بردارید برید تو حوزه خودتون شروع کنید بحث کردن. ما اینجوری موضوع رو نگاه نمی‌کنیم. اینا میگن اصلا صدق و کذب به این صورت نیست که حرفی که من میزنم درست باشه یا نه. اینها میگن صدق و راستی یه مقامه، یه جایگاهه که باید به این مقام برسی. دقیقا مثلا مقام استادی. مثلا شما کلی زحمت میکشی، درس میخونی، کار میکنی و بالا پایین مسائل رو توی یه حوزه خاصی یاد میگیری، بعد میرسی به جایی که بهت دیگه میگن استاد، میری میشینی پشت میز استادی، اینجا تازه کارت شروع میشه. صدق هم اینه. تو قرآن هم داریم فی مقعد صدق، یعنی جایگاه صدق بهت میدند، اونم زیر نظر خدا خداوند. بنابراین صدق چیزی نیست که من عمل میکنم، یا چیزی نیست که تو بتونی اشاره کنی بگی این با واقع مطابق بوده یا نه. صدق یه فهمه، یه درکه، یک نوع نگرشه، یه نوع دیده. ببینید این نوعی که اینا میگن در مقابل کذب اصلا نیستش. اگه کذبی هم میگن، اگه میگن فلانی کاذبه، به این معناست که این نگرش و دید درستی نداره. و وقتی میگن فلانی صادقه یا صدق، یعنی این که فلانی دارای دید و نگرشه. خیلی مسئله قشنگیه. دوباره تکرار میکنم، صدق یه مقامه، یه جایگاهه که به انسان داده میشه، نه یه عملی که توسط انسان انجام میشه. متوجه شدید؟ پس صدق اینه، این رو بهت میدند، تو رو میشونند تو اون جایگاه زیر نظر حقیقت، و بعد از اون شما میتونید خیلی چیزها رو واقعیتشون رو ببینید، و اگر چیزی میگید این واقعیته، یعنی شما به جایگاهش رسیدید. حالا ما چطور میتونیم به این مقام و جایگاه برسیم، مقامی که بهمون میدند؟ به این صورت که خیلی جالبه، خیلی جالبه، من راجع به حقیقت هم صحبت میکردم، چند تا موضوعی که باهاتون صحبت کردم آخرش رسیدیم به اینجا. بزرگان ما گفتند که به این صورت باشید. اصلا معادله رو خیلی راحتش کردند، به شما یه جواب کلی، یه کلید کلی، شاکلید دادند. میگن با این شاکلید شما همه درها رو میتونید باز کنید. اون شاکلید چیه؟ این کاری که من باید انجام بدم چیه؟ میگه مواظب خودت باش. میگه خودت رو سالم، صاف، با صفا نگه دار. مواظب باش آلوده نشی. اگر تو این کار تو استمرار داشته باشی، سختی ها سخت این کارها، فکر نکنی ساده است. اگر تو این کار استمرار داشته باشی و پافشاری کنی، میرسی جایی که بهت این مقام رو میدند. صدق یعنی بدونی با خودت و اطرافیان تو دنیا چند چندی. نقطه. تمام.
برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خورشید دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه. من از آینه میپرسم مسیر روشنی ها رو، دوبار از چهره میگیرم میخوام زیبا بشم از نو. یارم آرزو دارم برای بودن و بودن، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من، دوباره خوندنی میشه کتاب لحظه های من. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه، همزاد نفس هامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجامه، معنای سرانجامه.
شما بخیر. 2:03 بامداد و ما همچنان علاقمنده به این که با شما همراه باشیم تا ساعت 3. از شما هم سپاسگزارم بسیار که این همراهی رو ادامه میدید. خب امشب موضوع درد رو با شما در میون گذاشتیم و از شما پرسیدم که شما با دردتون چی کار میکنید، راه شما برای کم کردن دردتون چیه. آقای جبار سیفی عزیزم از کرمانشاه نوشتن: سلام و شب بخیر میگم به راه شبیها، شهادت امام سجاد علیه السلام و تسلیت میگم. آقای حیدری سلام، خسته نباشید. درود بر شما جبار عزیز. در مورد سوال آقای حیدری، درد اگه بخوام بگم زیاده، ولی بعضی دردها رو باید بپذیری. منم 12 سال پدرم فوت شده. درسته شاید درد بزرگی باشه، ولی باید قبول کنم مرگ حقه و همه ما روزی باید بریم. گفتم درد زیاده ولی شیرینه بسیار. این درد شیرین و این درد رو بسپار به خدا. با خدا باش. با خدا باشی درد نداری. باور کن استاد حیدری، تمام دردهای بیشتر ما انسانها دوری از خداونده. درود بر شما آقا جبار عزیزم. و پیامک بعدی نوشته: سلام به راه شبیهای عزیز، به خصوص آقای حیدری، قربون شما، زنده باشید. ادامه دادن: من درد بچه بزرگم رو میکشم، اعتیاد داره، الان خونه نمیاد، دعاش کنید. نمیدونم هر وقت این نوع پیامک ها میاد یا تلفن های زده میشه، من واقعا دلم میگیره. چرا بچه های ما باید این گونه باشند؟ مشکل از کجاست؟ تو خونه است؟ تو اجتماع است؟ ضعف شخصیتیه؟ نمیدونم. ترس هایی که بچه ها دارنه؟ بازم نمیدونم. ولی باید دعا کنیم، اما غیر از دعا باید همت هم بکنیم، چون معتاد بیماره. در واقع باید ما بگیم بیمار کمک بکنیم. امضایی که پای این دلنوشته هست میم ه است، میم ه از کرج. نمیدونم آقا هستن یا خانم، به هر حال یا مادرم یا پدر. من خدمتشون عرض میکنم که بهترین راه اینه که اونو زیر بال و پر خودتون بگیرید، رهاش نکنی، محبت بهش بکنید. اینو بسیار شنیدیم که معتاد بیماره، سعی کنید به بیمار کمک کنید. چجوری کمک میکنن؟ انشالله در آتیه خیلی نزدیک تماس بگیرید و خبر خوب به ما بدید و ما رو خوشحال بکنید.
با عرض سلام و ادب، شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم. من قبلن چون بینایی داشتم و الان 12 ساله که نابینا شدم، خیلی برام دردناک بود، ولی با توکل بر خدا و لطف همه معصومین تحمل می کنم. ان الله مع الصابرین. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. التماس دعا.
پیامک بعدی نوشتم: درود به آقای ایدری عزیزم، قربون شما. حقیر به آقای آشوری دسترسی ندارم. آقای آشوری برادر عزیز من هستم که اون بخش خاص رو، صحبتهایی که دل آدم رو آروم میکنه، برای شما اجرا میکنن. نوشتن که از طرف حقیر، از طرف من از ایشون سپاسگزاری کنید از طرف حقیر و به او تبریک بگید. با سپاس، نجفی. قربون شما، حتما هم میشنبن هم ما ابلاغ میکنیم دستور شما رو. پیامک بعدی حمید آقای محمدی از بردسیر نوشته: سلام آقای ایدری، دمت گرم. قربون شما حمید جان، دم شما هم گرم. درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس. شبت آفتابی امو جان. قربونت برم حمید محمدی عزیز از بردسیر.
به نام آن که درمان کننده است، جناب حیدری عزیز، شبتان خوش. درد را باید شناخت، بعضی از آنها جسمی و بعضی روحی. جسمی را با دارو درمان میکنیم، روحی را باید با ارتباط با خدای خالق و مهربان بیشتر کنیم تا دچار درد روحی نشویم، یا اگر مبتلا میشویم درمان شود.
حمید آقای عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشته: سلام آقای حیدری عزیز، شهادت امام سجاد رو تسلیت میگم. درود بر شما. ادامه دادن: من درد خودم رو با دوستان و یا با خانوادم درمان و مداوا میکنم و روز ابو علی سینا رو هم گرامی میداریم. درود بر شما. اما پیامک بعدی آقا یا خانم سلطانی از تهران نوشتن: سلام به راه شبیه های عزیز. از درد بعضی وقتا به خدا پناه میبرم، چون اون صبرش زیاده و به ما هم صبر میده.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما. معمولا آدم ها تو زندگی درد جسمی دارن، درد روحی روانی و مشکلاتی که بالاخره هست. منم سعی میکنم یه سری دردهایی که خب جسمی باشه دکتر برم، دارو مصرف کنم، و یه سری دردهایی که واقعا آدم یه مشکلاتی که نمیتونه حل کنه، یعنی در توان ما نیست، اون آدم پذیرش پیدا میکنه، مثلا مرگ عزیزان و اینکه با یاد خدا آروم بگیره و اینکه درس عبرتی باشه که تا هستین به هم دیگه بری نکنیم، خوبی کنیم. یه مثلا همراه شدن با برنامه‌های خوب رادیو، مطالعه و این دو چیزها آدم که من اینطوری هم سعی می‌کنم دردامو در واقع بفشونم. آرزو دارم، امیدوارم که همیشه شما عزیزان تو زندگی سلامت باشین، دلتون شاد باشه و عاقبت بخیر.
Thank you. با پیامک بعدی شروع بکنیم. با سلام و خسته نباشی دوباره خدمت راه شبیه عزیز. همونطور که خداوند میفرماید اسم من دوا و ذکر من شفا خواهد بود، هر دردی که داشته باشیم، جسمی، روحی، عشقی، درد هجران و هر دردی که فکر کنیم، درمانش توکل به خداست. موسوی از نجف آباد، نجف آباد اصفهان. پیامک بعدی از خانم منصوره حجبری از تهران هست. با سلام و عرض ادب. درد خود با یار محرم هم نباید گفت، روزی آن محرم اگر بیگانه شد تکلیف چیست؟ فقط خداست محرم هر راز. درود بر شما، چه اشاره خوبی و چقدر درست. ممنونم. نوشتن سلام، من علیرضا ذاکردوست هستم از ساری. به نظر من بدترین درد اینه که نفهمی کی هستی یا چی کار میکنی، یا بعضی از دردها تنها مرهم اونها کمک گرفتن از خدا و اهل بیته. درود بر شما، اینم یه راهکاریه دیگه. آقای فریدون رضایی عزیز از شهر خمین، شهابیه خمین، به همراه همسر محترمشون که البته خودشون نوشتن همسر گلم، شنونده برنامه خوبتون هستیم، و ادامه دادن که دلها با یاد خدا آرام میگیره، هر وقت دردی هست با یاد خدای مهربون تسکین پیدا میکنه. درود بر شما آقا فریدون عزیزم، انشالله که تنور دلتون گرم باشه، کانون خانوادتون گرمتر. خانم شهرزاد قنبری از اصفهان نوشتن سلام، درود بر شما. امشب شب تولد همسر از دست رفته منه و دلم خیلی گرفته و درد دلم رو تا میتونم به مادرم نمیگم چون ناراحتش میکنم. من یاد خدا و با نماز و دعا خودم رو آروم میکنم. انشالله خدا صبر حضرت زینب رو به ما بده. درود بر شما خواهر گرانقدرم شهرزاد خانم قنبری از اصفهان. قطعا همینطوره، دل آرام میگیره به یاد خدا.
با لبخندی ساده بشین روبرو تا من مثل آینه تماشا کنم. بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم. به جز تو چی میخوام از این زندگی؟ دل من تو رو آرزو میکنه. کنارم بمون، رون نگردون، ازم تو باشی به من بخت رو میکنه. دلم گریه میخواد، کجا شده ها، کجا رفتی شام؟ میخوام این شبایی که بارونیم با آرامش دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها، کجا رفتی ای سرم شام؟ میخوام این شبایی که بارونی هم بارمشه دستات رو بشه. با دوری کنار اومدن ساده نیست، بذار مثل سایه کنارت باشم، تا مثل همیشه قرارم باشی، تو باشی و من بیقرارت باشم. نمیشه همه حرفی و ساده زم، نمیتونم آسون بگم عاشقم، به جز گریه راهی نمونده برام، تا حرف دلم رو با چشمم بگم. دلم گریه میخواد، کجا شونه ها کجا رفتیه، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامشه دستات رو بشم. دلم گریه میخواد، کجا از شونه ها کجا رفتی هست آرامشم، میخوام این شبایی که بارونیم با آرامشه دستات رو بشم.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که تا انتهای برنامه هم راه شب رو تنها نگذارید.
سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان است. آری گلم دلم، حرمت نگهدار، این عشقا خونبهای عمر رفته من است، سرگذشت کسی که هیچ کس نبود و همیشه گریه میکرد.
دم غروب میان حضور خسته اشیا، نگاه منتظری حجم وقت را میدید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری.
دیوانان را بگو تا خواب نفریبد، بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار، هیچشان جادویی اختر، هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد. بر کشتی های خشم باوان از خون، ما برای فتح سوی پای تخت قرن می آییم، تا که هیچستان نه توی فراخ این قوارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز، قررش زهر دران کوس هامون سه، پرش خاراچکاف تا تیر هاون تون نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلب برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفا دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخوابیم. ما فتحان قلعه های فخر تاریخیم، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن. ما یادگار اسمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر.
وقت شما به خیر. عرض کنم که رسیدیم به بخش شهرنامه. ما تو راه شب دوشنبه شب تو هر برنامه یکی از شهرهای کشور عزیزمون ایران رو به صورت خیلی مختصر و مفید خدمت شما معرفی میکنیم. امیدوارم در این بخش هم همراه ما باشید و از شهرنامه لذت ببرید. امشب با هم به رشت میریم و من نامه این شهر رو براتون میخونم. شیون فومنی یه بیتی داره بسیار کامل، یعنی یه زندگی رو، یک عمر رو توی یه بیت تعریف میکنه. میگه که عمر امیشین یخ دنیا آفتاب، ذره ذره کربستان داره آب. چقدر زیبا گفته، تفسیر کرده، تصویر کرده زندگی رو که مثل یخ داره آب میشه و ذره ذره زیر آفتاب داره آب میشه. و شعر عاشقانه دیگر میگه اگر دینی همش خدا خدا میحرفه، اگر دینی همش خدا خدا میحرفه، تی عشق وسیه که همه جا میحرفه، ننی چجور قم درمه ترمی برکم درمه. رشت یکی از کلان شهرهای ایرانه و مرکز استان گیلان. از رشت به عنوان شهر همیشه بیدار یاد میکنن. این کلان شهر همچنین پر جمعیت ترین شهر شمال ایرانه و در بین ستا استان حاشیه‌ای دریای کاسپین یا همون خزر مقام اول رو داره. رشت فشرده ترین شهر ایران به لحاظ نسبت جمعیت به وسعته. جالبه براتون بگم در که رشت در فرهنگ واژه‌ها به معنی گچی که بناها سنگ و آجر رو با اون محکم میکنن میگن تا چیزی از هم فرو نریزه. و جالبتر این که اسم قدیمی رشت بیهه. بیه تو لغتنامه ها رود یا مصب بین دوتا رودخونه معنی شده و اینجوری به نظر میرسه که علت این نامگذاری قرار گرفتن این شهر در میون دوتا رودخونه گوهررود و سیاهروده که مثل حفاظ و دیوار شهر محسوب می شده. در قدیم رشت به صورت قصبه‌ای بزرگ بین یک، یعنی در واقع میون یک فضای جنگلی بوده و از آبادی های کهن ایران به شمار می رفته که اسمش تو کتاب حدود العالم که مربوط میشه به سال 372 هجری قمری هم اومده. اسم رشت از زمان شاه عباس صفوی که در اون زمان به صورت قصبه‌ای بوده، قصبه کوچیکی، متداول شده از اون زمان. و در زمان قاجار البته رشت به علت توسعه اقتصادی ایران و روسیه گسترش بیشتری پیدا کرده. اسم قدیمی محله های شهر رشت اکثرا از پیشه ساکنین اون و عمده‌ترینشون در واقع از پیشینه کسانی که در اون منطقه ساکن بودن و شغلشون حالا هرچی بوده بر اون مبنا اسم گذاری شده، مثل ساغری سازان، رودبارتان، پل عراق، خمیران زاهدان، دباغیان، کوزگران، خمیران، چلتن، چلخانه، چمارسرا، استاسرا، اینا محله های در واقع قدیمی رشت هستش. رشت بیش از 400 سال پیش مرکز گیلان شد بر مبنای اسناد تاریخی. این شهر نقش مهمی در بزنگاه های تاریخ ایران مثل انقلاب مشروطه، جنبش جنگل و انقلاب اسلامی در سال 57 رو دارست. رشت با توجه به قرار گرفتن تو جاده ابریشم از دیرباز به عنوان مرکز تجارت شمال پیشینه درخشانی رو در عرصه مبادلات خارجی داشته و همچنان داره. اما آب و هوای رشت از جمله آب و هوای معتدل کاسپیان و شبه مدیترانه ایه که تابستونای گرم و شرجی و زمستونای سرد و مرطوب داره، که فکر میکنم الان البته هوای رشت باید حدود 24 درجه بالای صفر باشه. همچنین شهر رشت رتبه اول میزان بارش رو در مراکز استانهای ایران داره و به شهر بارانهای نقره‌ای مشهوره. اگر بخوام از مشاهیر رشت براتون بگم، خیلی زیاد هستن. از بین ستارگان کم نظیر و نخبه این شهر میشه به میرزا کوچک خان جنگلی، مبارز و وطن پرست، هوشنگ ابتهاج شاعر، حمیده خیرآبادی بازیگر، محمد نوری خواننده و محمود بهزاد پدر زیست شناسی ایران اشاره کرد. Thank you. رشت پر از جاذبه های گردشگریه که همتون رفتین و میدونید. اگر این بارم تشریف بردین برای گردش و رشت گردی، اینجاها را من پیشنهاد میکنم که البته رفتید، ولی یادآوری میکنم میدون شهرداری که یک مجموعه ای هستش، آرامگاه میرزا کوچیک خان، بازار قدیمی رشت و باغ محتشم که البته الان اسم پارک شهر گذاشتن، اسم قدیمش باغ محتشم بوده، و تالاب عینک. جاده سراوان فومن رو هم فراموش نکنید که از مکانهای گردشگری استان گیلان و بسیار زیباست. این دفعه که از جاده رشت به شمال کشور میرید، نرسیده به رشت یه جاده دست چپ داره که به فومن وصل میشه، میره طرف فومن. فومن شهر شیبن فومنی شاعر بزرگ گیلان زمین هستش. جدای از سرسبزی بی همتا و بکرش یعنی فومن، اگه پاییز و زمستون و به ویژه در ساعت اولیه صبح این جاده برسیم، حکایتی است. زیبایی های دنیا رو میتونید تو اون لحظه ببینید با دیدن مه صبحگاهی که رنگ قهوه‌ای مات پیدا میکنه، درختان تو زمینه آبی آسمون نشستن، رؤیایی تو بیداری رو تو اون لحظه تجربه میکنید با حال شرجی هوا و نم بارون که حال آدم رو عوض میکنه. یکی از جذابترین جاهای دیدنی رشت، یادتون نره، موزه بزرگ روستایی گیلان تو این جاده واقع شده که میتونید اون رو هم ببینید. خب اینم نامه‌ای بود مختصر و موجز از شهر کهن و بسیار زیبای رشت.
چون رشته باریکه چشمه نمیدانم موهر شو تا سهر با تو زکی جان عالمی
بله، قطعه زیبای لالایی رو شنیدیم با صدای استاد ناصر مسعودی عزیز. من سه تا اسم بزرگ رو گذاشتم که در رابطه با گیلان بعد از شنیدن این ترانه خدمتون عرض بکنم، که صدای استاد ناصر مسعودی عزیزمون که عمرشون دراز باد رو شنیدید، همچنین زنده یاد استاد فریدون پور رضا، زنده یاد استاد احمد آشورپور که از بزرگان و سرمایه های موسیقی گیلان بودند و هستند. منصور نظیفی از اصفهان نوشته: سلام آقای حیدری، درود بر شما. درد بدتر از درد تنهایی و بی کسی نیست که من دوچارش هستم. خدا سزای باعث و بانی این درد رو بده. شک نکنید دنیا اصلا محلی برای همین اتفاقات. با انگشت بزنی به در کسی، با مشت میزنن به درت. اما آقا وحید حمیدی عزیزم از اهواز نوشتن: سلام خدمت عوامل برنامه راه شب و مجری عزیز، قربون شما. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، فقط با یاد خداست که قلب ها آرامش پیدا می کنند.
در قرآن آمده است که بعد از هر سختی آسانی، و ما هم می دانیم خودمان که بعد از هر آسانی دوباره سختی وجود دارد، و این دور تا همیشه برای زندگی انسان ادامه دارد، و تنها راه این است که و هنگامی که از دردی به آسایش رسیده و درد جدیدی به وجود آمد، ما صبر پیش کنیم و راهی جز صبر نیست.
آقای سید عباس جواد موسوی، دبیر بازنشسته از طبس، نوشتند: اگر باشد برای درد درمان، دوای درد تو درد است و درد است. آقای حیدری و همراهان راه شب، سلام، درود بر شما. وقتی موضوع امشب رو اعلام کردید، کاغذ و قلم برداشتم و توماری از دردها و رنجهای جسمی و روحی و عاطفیم رو لیست کردم و تصمیم گرفتم با راه شبیه‌های عزیز به اشتراک بگذارم. ولی درد و رنج بعضی عزیزان، به ویژه برادر روشندل رو که شنیدم، خدا رو شکر کردم و دوباره مثل همیشه به مادرم حضرت فاطمه توسل کردم. درود بر شما آسد عباس جواد موسوی، دبیر گرانقدر و عزیز.
با سلام به عوامل راه شب و به خصوص آقای حیدری، ما برای دردمون به خدا رجوع میکنیم که حلال و مشکلات هست. بعد خداوند با اطرافیان نزدیک درد دل میکنیم که درد در دلمون نمونیم و همدیگر رو تسکین. با تشکر از برنامهتون، خدا نگهدار.
بله، سارا خانم عزیز از کرج نوشتن: سلام شب بخیر، درود بر شما. درد زیاده، کدومو بگم؟ از سال 75 همسرم و دخترم مریضن، باید از این دوتا پرستاری کنم. واقعا بعضی وقتا کم میارم. من فکر میکنم که خواهر گلم، دست به دامن خدا بشید، آرامش خودتون حفظ بکنید. شما نمیدونید که خداوند چه پاداشی برای این کار شما گذاشته. اگر بدونید یقیناً شکرگزار خواهید بود. آقا محمد عزیزم از نیشابور نوشته: سلام آقای حیدری، درود بر شما. عرض تسلیت دارم. درد رو از هر طرفی که بنویسی باز هم درد خونده میشه. الهی کسی رنگ درد و غم رو نبینه. ممنون از برنامه خوبتون. درود بر شما محمد جان. الهی که واقعا کسی درد و غم رو رنگش رو نبینه.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام اهالی راه شب، من هم مثل اکثر آدم ها همیشه سعی کردم دردامو